وقتی شما همراهان رادیو سبا به خیر باشه و خیلی ممنونیم از اینکه شنونده برنامه های ما هستید. دعوت میکنم همراه بشید با برنامه مرورگر که مروری بر موضوعات علمی هست. در این برنامه همکارانمون پرداختن به مبحث فضای مجازی و رنگبندی اجسام که با هم خواهیم شنید.
مروری بر موضوعات علمی. مرورگر 10:55 رادیو سبا.
به نام خدا، سلام، وقت شما بخیر. اینجا رادیو سبا است و شما شنونده مرورگر 10:55 هستید. امیدوارم حالتون خوب باشه. متشکرم که این برنامه رو میشنوید.
آقا سلام. آقا شما چقدر به خبرها و اطلاعات فضای مجازی اتکا میکنید؟
خیلی کم. شاید قطعا بگم نه.
نمیکنید؟ چرا؟
مجازیه دیگه، اسمش با خودشه، صحتی نداره به نظر من، مگر منبع موثقی باشه که آدم بشناسه این منبع.
خیلی زیاد، به خاطر اینکه خبرها رو ما بیشتر از فضای مجازی من چک میکنم، بیشتر به مرکز اصلیش چیز میکنم، مراجعه میکنم ببینم واقعیت داره یا نه، بعد فضای مجاز.
یعنی اهل تحقیق و پژوهشین؟ با این که مثلا خیلی اهل فضای مجازی هستین ولی فقط به اون اتکا نمیکنین.
بله درست.
به نظر شما برای صحت یک خبر علمی به چی باید استناد کرد؟
هرتونم که من یا هر کسی اگر اطلاعات علمی داشته باشه، ابتدا خودش و بعدش هم میتونه سوال کنه از منبعی که مورد تاییدش.
بیشتر خبرها رو من تو فضای مجازی چک میکنم، ولی دنبالش میرم ببینم واقعیت داره یا نه. اگه واقعیت داشت بعد بیشتر حالا رو فضای مجازی هم رو تاکید دارم.
درود بر شما، متشکرم. مرسی آقا، زحمت کشیدین.
امروز میخوایم بریم سراغ موضوع محیط زیست. به همین خاطر دستبندی محیط زیست رو در مرورگری که روبروی من باز انتخاب کردم و در صفحه اصلی، تب صفحه اصلی، میخوایم به موضوع و مقالات مربوط به انرژی بپردازیم. در این صفحه علی بنگزی عزیز، کارشناس محیط زیست، همراه ماست و میخوایم باهاش صحبت بکنیم. علی سلام، وقتت بخیر، خیلی خوش اومدی.
سلام عرض میکنم خدمت شما محمد عزیز و همینطور همه شنوندهای عزیز برنامه مرورگر 10:55. امیدوارم که بحث جالب و جذابی رو بتونیم برای این عزیزان داشته باشیم.
روکو سریع به من بگو، بشر چقدر به انرژی نیاز داره که این بلاها رو داره سر زمین و هوا میاره؟
ببینید، انرژی اشکال مختلفی داره، از مولکول‌های ATP که توی بدن ما استفاده میشه که واسطه های انرژی هستن، انرژی که بدن برای انجام فعالیت‌های روزمره خودش در واقع مصرف میکنه، تا اشکال دیگری از انرژی که از بدو آفرینش بشر اون رو استفاده کرده تا به امروز. موضوعی که ما الان میخوایم در ارتباط باهاش صحبت کنیم بیشتر انرژی هایی هست که ما از طبیعت و محیط اطرافمون استخراج میکنیم و برای پیشبرد کارهامون ازش استفاده میکنیم. اصولا اگه بخوایم یه مقدار برگردیم عقب و به اشکال ابتدایی انرژی برگردیم، چیزی که ما امروز از بشر میبینیم نتیجه دریافت انرژی زیاد هست. یعنی مغز انسان از زمانی پیچیدگی خودش و تکامل خودش رو آغاز کرد که انسان تونست پروتئین رو با کمک آتش قابل هضم بکنه و انرژی بیشتری به بدن برسونه، مغز پیچیده میشه و انسان شروع میکنه به تکامل و اشرف مخلوقاتی که حالا امروز شاهدش هستیم بخش زیادی از آنچه هست رو مدیون انرژی که از محیط گرفته.
درسته، انرژی بیشتر، سوخت بیشتر باعث شد که پیچیدگی شکل بگیره و همین پیچیدگی از اون ور باعث شد که انرژی بیشتری هم استخراج بکنه، گونه‌های جدید و مدل‌های جدید انرژی که در طبیعت وجود داره.
دقیقاً همینطوره.
این ورودیه برنامه که یکم فضای ترسناک یه فیلم علمی تخیلی رو نشون میداد اتفاق میفته؟ اگه اتفاق میفته در چه صورت اتفاق میفته؟
ببینید متاسفانه این چیزی که الان شما خوندید اصلا دور از ذهن نیست، یعنی روندی که ما پیش گرفتیم، تولید کربنی که داریم توی زمین ایجاد میکنیم و گازهای گلخانه‌ای دیگه که اکثرش حاصل استخراج انرژی و بکارگیری انرژی هست، ما رو داره به سمت تصویر دهشتناکی که شما ترسیم کردید پیش میبره. نمونه بارزش که برای همه ما ملموس هست گرم شدن کره زمینه، چیزی که ما شاید خیلی کوچیک‌تر که بودیم فکر می‌کردیم یه چیزی متعلق به امروز و فردا نیست، مال سال‌های خیلی آینده است، ولی الان هممون وقتی که دور هم می‌شینیم زمستونا میگیم یادش بخیر فلان سال چقدر برف میومد، چقدر بارون میومد. زمین داره هر روز گرم‌تر میشه، هر روز آلوده‌تر میشه و طبیعت و زندگی بشر داره به این واسطه به خطر میافته.
درسته.
امیدوارم روزی نشه که بگیم خودکرده را تدبیر نیست، چون ما رفتارمون اصلا عادلانه و شایسته مادر مهربان طبیعت و زمین نیست.
در این باره صحبت میکنیم، به این موضوع برمیگردیم. بیایم توی جغرافیای ایران خودمون ببینیم که از چه انرژی داریم استفاده میکنیم. یکی از ملموس‌ترین انرژی انرژی الکتریسیته و برق که اگر دو سه ساعت چند روز نباشه زندگی ما مختل میشه، و به واسطه اینکه برق هم نیست دسترسی به آب برای ما مشکل میشه. این دو مسئله خیلی زندگی ما رو مختل میکنه، مخصوصا در شهرها.
همینطور.
چیه که ما کم بوده برق داریم؟
ببینید کشور ما به واسطه اینکه یکی از کشورهاییه که بیشترین ذخایر انرژی فسیلی رو داره، پایه انرژی تولید در کشور ما سوختهای فسیلیه، گاز، نفت، مازوت، گازوئیل، حالا زغال سنگ تا حدودی، که حالا خوشبختانه خب زغال سنگ و مازوت تا حدود خیلی زیادی خارج شده از چرخه مصرف انرژی،
چون خیلی آلودگیش بیشتر از بقیه است.
دقیقاً همینطوره.
خب
و همین برقی که شما دارید می‌بینید عمدش، فکر می‌کنم حدود 70 تا 80 درصدش از سوخت‌های فسیلی داره استخراج میشه، یعنی نیروگاه‌هایی که سوخت‌های فسیلی رو می‌سوزونن. اشکال دیگه انرژی مثل برق آبی و برق‌های تجدیدپذیر هم ما، برق‌های حاصل از انرژی‌های تجدیدپذیر هم داریم، منطقه توی کشور ما خیلی جایگاه مهمی ندارن. بیشترین جایگاه متعلق هستش به برقی که داره از سوختهای فسیلی حاصل میشه.
جالبه، من فکر میکردم بیشترین انرژی از سدهای برق‌آبی ماست، چون سد کم نداریم.
بله درست میفرمایید.
مثل اینکه نیروگاه گازیمون خیلی بیشتره.
نیروگاه گازیمون، سیکل ترکیبیمون بیشتره، برق‌آبیمون هم بسیار مهمه ولی در جایگاه دوم قرار داره نسبت به نیروگاه‌های گازی و سیکل ترکیبی ما.
درسته. یه سوالی که پیش میاد اینه که ما در اقلیم گرم و خشکی قرار داریم.
بله.
این همه کویر.
بله.
و برها سلولهای خورشیدی که بخوایم به انرژی خورشیدی رو تبدیل به الکتریسیته بکنیم، حالا یه زمانی شاید بهره‌وریش خیلی کم بود، ولی با توجه به خبرهایی که میخونیم، پیشرفتهایی که صورت گرفته، میزان بهره‌وریش اونقدر هی داره بیشتر میشه که شاید به صرفه باشه. میبینیم در خیلی از جاهای دنیا، در صحراها، جایی که همیشه آفتاب هست، استفاده میکنن کویر لوت، دشت کویر و حتی خیلی از استانهایی که به هر حال فضای خیلی خوبی دارن، استان جنوبی ما. چرا به این سمت نرفتیم؟
محمد جان حرفت خیلی حرف درستیه. استفاده از برق‌های، در واقع برق حاصل از سلول‌های فتوولتاییک، هر روز داره گسترده‌تر میشه، هر روز داره کاراتر میشه و ارزان‌تر و بصرفه‌تر. ولی این حرفی که من الان می‌خوام بزنم ممکنه باب میل خیلی از طرفدارای محیط زیست و طرفدارای پیش رفتن به سمت انرژی های پاک نباشه. منتها خب نظر شخصی من هست که عرض میکنم خدمتون. ما رفتارمون با سوخت های فسیلیمون هنوز به شکلی نیستش که بخوایم به سمت برق های فوتوولتایک بریم، به سمت برق انرژی خورشیدی بریم.
یعنی چی؟
یعنی اینکه راندمان مصرف سوخت های فسیلی ما اونقدر پایین هست که ما اگر انرژی میخوایم بذاریم، اگر میخوایم برنامه ریزی بکنیم، به نظر من مغروم به صرفه تر هست که توی اولویت بذاریم بالا بردن راندمان استفادهمون از سوختهای فسیلی رو.
یعنی سوختهایی که تقریبا رایگان در اختیار ما کمترین راندمان رو داریم و میخوایم هزینه بکنیم در سلولهای خورشیدی.
دقیقاً.
و بازگشت پذیر نیست. شاید اون موقع چون داریم هزینه میکنیم بیشتر حواسمون جمع.
الان عرض میکنم خدمت، شاید با یه مثال خیلی ملموس تر بشه. ما توی میدان گازی پارس جنوبی که خودتون میدونید دیگه، بزرگترین میدان گازی جهان هست، ما داریم گاز رو استخراج میکنیم. گازهای مازاد در واقع به سمت فلر میره، گازهایی که توی فلر سوخته میشه. حتما حالا اگر
این مشعل هایی که توی تلمبه خونه هایی که هست مثلا بین راه یا بحر،
دقیقاً همینطوره.
میبینی همیشه روشنه،
همیشه روشن،
مثل مشعل المپیک.
دقیقاً همینطوره.
خب
آمار تکان دهنده ای که من میخوام خدمتتون عرض بکنم اینه که توی میدان گازی پارس جنوبی ما روزانه 45 میلیون متر مکعب داریم گاز میسوزونیم توی فلرهامون، یعنی گاز رو داریم
قابل استفاده نیست؟
این دقیقاً قابل استفاده است، منتها سوزونده میشه و علاوه بر انرژی که هدر میره، اکسیدهای گوگرد و اکسیدهای نیتروژن هست که بسیار مواد سمی هستن و بر سر و ریه مردمی که دارن توی اون مناطق زندگی میکنن ریخته میشه. تعدادشون مردم بومی منطقه هستن، تعدادشون زحمتکشترین و متخصصترین بچهای این سرزمین هستن که اونجا دارن کار میکنن و تلاش میکنن برای اطلاع کشور ما.
درست.
حالا برای اینکه این از این عدد یک دید خوب پیدا بکنید، یک میدان گازی متوسط مثل میدان گازی تنگ بیجار در ایلام در روز حدود 4 میلیون متر مکعب تولیدشه و ما داریم توی عسلویه 45 میلیون متر مکعب در روز توی فلرها میسوزونیم. طرحهای ارائه شده از سمت حالا کشورهای مختلف یا شاید هم متخصصین داخلی که آقا طرح نو فلرینگ رو ما بیایم اینجا اجرا بکنیم، یعنی بهره برداری از گازهای همراه. متاسفانه به دلیل اینکه مدیریت کلان ما دید محیط زیستی ندارن و حتی شاید بتونم بگم یه مقدار
دید اقتصادی
درست ندارن، مخالفت کردم با این طرح تا حالا به نتیجه نرسیدم.
خب بریم یه قسمتی رو بشنویم. من فقط این سوالو بپرسم که گاز فلر همون گاز همراهیه که وقتی نفت میاد بالا این گاز باعث میشه که نفت بیاد بالا دیگه، درسته؟ یه همچین چیزی
توی میدان‌های نفتی بله همونه، ولی توی میدان‌های گازی بخشی از همون گازی که استخراج میشه و پالایش میشه و مصرف.
درسته. بریم یه بخشی رو بشنویم از سربرگ صفحه اصلی مرورگر 1055. فاصله بگیریم برای و صدایی و یه بخش تقریبا جذاب رو بشنویم. امیدوارم که جذاب باشه برای شما. برگردیم و گفتگو رو با علی بنگزی ادامه میدیم.
کنیم که به قانون زمین بر بخورد.
محدودیت ها اعمال و لغو شدند و باز هم یک اقدام موقتی و تسکینی دیگر فارغ از مؤثر یا غیر مؤثر بودنش تنها اقدامی بود که در خصوص رفع یک مشکل زیربنایی مرتبط با حوزه محیط زیست و انرژی اتفاق افتاد. در هفته گذشته در حالی تصمیم به رفع محدودیت‌های اعلام شده در خصوص رفع مشکل کمبود انرژی گرفته شد که به دلیل انتقال دولت عملاً هیئت دولتی برای تمدید یا عدم تمدید محدودیت‌های یاد شده وجود نداره. متاسفانه باز هم هیچ تصمیم زیربنایی و مبتنی بر اصولی در خصوص مسئله انرژی اتخاذ نشد تا بار دیگر در اوج سرما یا گرمای نوبت بعد با تصمیماتی آنی و هیجانی از مشکلی که روزی به جد گریبانمان را خواهد گرفت گذر کنیم.
متشکرم که مرورگر 1055 رو میشنوید از رادیو سبا. داریم در رابطه با مسئله انرژی صحبت میکنیم در محیط زیست و طبیعت، خاصه در ایران، با علی بنگزی و سری زدیم به انرژی هایی که داره استفاده میشه و آینده‌ای که میتونه دهشتناک باشه اگر درست از این انرژی ها استفاده نکنیم و اگر انرژی های جایگزین و پاک رو در برحال چرخه استفاده از انرژی برای بشری که در این مرز و بوم زندگی میکنه نیاریم و ازش استفاده نکنیم. علی بنگزی چی کار باید بکنیم؟ الان تو اشاره کردی از برق داریم استفاده میکنیم، منابعش چیه؟ از کجا به دست میاد؟ از گاز داریم استفاده میکنیم؟ چه گازهایی رو ما داریم هدر میدیم؟ گاز فلر
بله.
و نفت که به هر حال سوخت اصلی صنعت و خونه های ماست.
همینطور.
و اشاره هم به سلول های خورشیدی داشتیم.
بله.
یه آماری اگر میخوای بده و بعد ببینیم که چه انرژی های دیگه‌ای هست که ما استفاده میکنیم. انرژی بادی هم داریم دیگه، مثلا توی منجیل.
بله
نمونش.
بله بله. یه آمار خیلی کوچولو در ارتباط با برق من اول بدم. ما توی پیک مصرف داریم تقریبا هولوش 47 تا 50 هزار مگاوات برق مصرف میکنیم در یک ساعت.
در یک ساعت.
در یک ساعت، بله. اتفاقی داره میفته اینه که ما امسال برای اینکه قطع برق نداشته باشیم نیاز به این داشتیم که هولوش 5000 مگاوات اضافه کنیم به تولید برق، یا اینکه از اون ور بتونیم یه میزانی رو صرفه جویی بکنیم. محمد جان، اتفاقی که داره توی کشور ما میفته اینه که هولوش 8 تا 16 درصد تولید برق ما داره توی شبکه‌های فرسوده ما هدر میره. یعنی توی شبکه انتقال انرژی ما داریم هولوش 16 درصد تولیدمون رو تلف میکنیم. مدیریت این، برطرف کردن این و اینکه ما بتونیم به انرژی امنمون دست پیدا بکنیم و شاهد کمبود انرژی نباشیم، با یک اقدامی مثل نوسازی شبکه ما میتونه اتفاق بیفته.
چرا اتفاق نمیفته؟ آیا بحث تحریمه؟ آیا بحث هزینه است؟ چون به هر حال وقتی تو این موارد مستهلک رو جایگزینی بکنی، نوآوری داشته باشی، نوسازی بکنی به قول خودت، خب برق رو از هزینه برق رو از مشترک میگیری.
بله.
یعنی زمان زیادی نمیگذره تا دوباره پول برگرده.
دقیقاً همینطوره.
چه اتفاقی میفته؟
بحث تحریم و هزینه درسته، ولی چیزی که من فکر میکنم بیشتر نوع نگاه مدیریتی به قضیه است. با وجود تحریم، با وجود تمام مسائل اقتصادی، ما میتونیم شبکه‌مون رو نوسازی بکنیم و از محل صرفه‌جویی خیلی زود تأمین بکنیم.
هزینه‌ای که شده.
دغدغه و نوع نگاه ما غلطه. من یه حکایت خیلی کوچولو خدمتتون بگم. ما با یه مجموعه کار میکردیم، به سراغ شرکت ها و مجموعه های دولتی میرفتیم که ما پروژه هایی رو برای شما اجرا میکنیم که شما در مصرف انرژیتون صرفه جویی بکنید، دستمزد ما رو از محل همون صرفه جویی طی سالهای پشت سر هم بدید. یعنی اصلا اون مجموعه قرار نبود که هزینه ای بکنه.
پیشنهاد شما بود؟
پیشنهاد شرکت هایی که برای انرژی سیوینگ دارن کار میکنن و کم هم نیستن.
براشون مهم بود این قضیه.
براشون مهمه، میرن کار میکنن، میگه آقا من میام انرژی تو رو فرض بفرمایید 20 درصد در سال مصرف انرژی تو رو میارم پایین، تو از این 20 درصد 10 درصدش رو بذار توی جیبت، 10 درصدش رو به عنوان دستمزد به من بده.
برای چند سال محدود.
برای چند سال؟ 4 سال 5 سال
دیگه. دقیقاً. خب بذارید حد بزنم. احتمالاً قبول نکردن.
دقیقاً همینطوره.
خب چرا؟
من هیچ دلیل منطقی براش ندارم. به خاطر اینکه ما به اینا میگفتیم شما فرضاً از این محل صرفه‌جویی 20 درصد سود میکنید، 10 درصدش رو به مدت 4 سال به ما بدید که دستمزد اقداماتون در واقع فراهم بشه و 10 درصدش رو به عنوان سود خودتون بذارید تو جیب. منتها چون مجموعه ها اقتصاد ما دولتی، محمد جان، دغدغه‌مند خیلی نیستن مدیران ما.
به هر حال بودجه از بالا میاد.
همینطوره، خودشونو نمیخوان درگیر بکنن. میگن من خودمو درگیر یه پروژه بکنم، از جیب من که نمیخواد بره. متاسفانه خیلی مواقع این نوع نگاه وجود داره.
خب یکم فاصله بگیریم، بریم بخش دانستنی ها رو توی سربرگ دانستنی ها بشنویم، برگردیم با انتهای گفتگو همراه علی منگزی هستیم. بریم سمت این که به هر حال شرکت های دانش‌بنیانی در ایران هستن، احتمالاً به سمت انرژی های پاک میرن یا انرژی های جدید، ببینیم که چه کارهایی دارن میکنن.
از جایی که در آن زندگی می کنیم چه می دانیم؟
حالا که صحبت از انرژی و ارتباط اون با محیط زیست و مقولات زیست محیطیه، خوبه بدونید برخی از جانوران و گیاهان هم وجود دارند که صورتهای از انرژی رو هم تولید می کنند که تقریبا غیر معمولیه، اما نکات جالبی رو در بر داره. برای نمونه جانوران و گیاهان ویژه‌ای وجود دارند که قادر هستند نور تولید کنند و حتی بعضی از ماهی‌ها و جاندارانی که ساکنین خشکی هستند هم میتونن انرژی الکتریکی تولید کنند. یکی از شناخته شده ترین جانورانی که تولید نور میکنه حشره‌ای به نام حشره شب‌تابه. این حشره قادره در زمان بسیار کوتاهی به میزان قابل توجهی نور تولید کنه، به طوری که ممکنه در بین خود حشره ها به ژنراتور معروف باشه. البته تا زمانی که پرده از اسرار زبان حشرات برداشته نشه، این راز سر به مهر باقی میمونه. بگذاریم. این عمل جالب توسط بخش ویژه‌ای از بدن جانور که برای همین منظور اختصاص داده شده انجام می‌پذیره. جالب این که تولید نور در این حشره به منظور برقراری رابطه با سایر هم‌نوعانش به کار می‌ره و نه برای روشن کردن معابر، و در واقع این نورافکنی در زندگی او نقشی اساسی داره. کرم شبتاب هم موجود دیگه یه که این خاصیت رو داره. البته کرم شبتاب نور یک نواخت و سبز رنگی تولید میکنه که تا حدودی با حشره شبتاب متفاوته. بسیاری از تکسلولی های میکروسکوپی گیاهی و جانوری که در تاریکی زندگی میکنند هم میدرخشند که البته دانشمندان تا کنون نتونستند علت بسیاری از این درخشیدن ها رو به دست بیارند. جالبه بدونید بسیاری از ماهی های اعماق اقیانوس ها هم قادر به تولید نور هستند. ماهی ها از این حالت خاص استفاده های فراوانی می کنند. برای نمونه نوعی ماهی در اعماق دریاها وجود داره که از ماهی های دیگه تغذیه می کنه. در جلوی دهان این ماهی عجیب و غریب زائدهی درخشان وجود داره که این زائده با نوری جالب و جذاب می درخشه و درخشش این زائده باعث میشه که ماهی های کوچکتر که نقش طعمه رو ایفا می کنند به طرف اون جذب بشن و سرانجام هم شکار بشن. بعضی از جانوران دریایی نیروی حدود 700 تا 800 ولت برق تولید میکنند و با این برق بالا طعمه های خودشون رو فلج میکنند. این جریان حتی قادر یک انسان کامل رو از پا در بیاره. برخی دیگه از ماهی‌ها و جانداران جریان‌هایی رو با شدتی کمتر تولید می‌کنن و از آنها همچون رادار استفاده می‌کنن و طعمه‌های خودشون رو پیدا می‌کنن. برای نمونه نوعی سگ ماهی وجود داره که با این امواج تولید شده ماهی‌های کوچک رو که در لای شن‌ها پنهان شدن پیدا می‌کنه. بنابراین جانداران تنها مصرف کننده انواع انرژی نیستن، بلکه می‌تونن انرژی رو به صورت‌های گوناگون هم تبدیل کنن. چه میدونیم شاید یه روزی برسه که مثل نیروگاه‌های بادی و آبی و گازی نیروهای جانوری هم داشته باشیم، نیروگاه‌هایی که توی اونها از ماهی‌ها برای تولید برق استفاده میشه. تا اون روز فعلا میتونیم از خوردن ماهی‌ها لذت ببریم، البته نه با این قیمت‌ها. خدا نگهدار.
مرورگر 10:55. متشکرم و سپاسگزارم که مرورگر 10:55 رو میشنوید. خب علی بنگزی، همونطور که گفتم شرکت‌های دانش‌بنیانی در ایران هستن، خدا شکر هم کم نیستن و دارن فعالیت میکنن تو حوزه انرژی. تو باید با ما بگی که وضعیت چطوره، چشم‌انداز رو چی میبینی، آیا میتونیم مثل خیلی از جاهای دنیا که به سمت انرژی‌های پاک رفتن و بعضن هم ارزون، شاید الان گرون باشه و ولی به تولید انبوه برسه ارزونه، در ایران چه اتفاقی داره میفته؟
ببینید خوشبختانه همونطور که همه میدونیم خارج از غلو و اغراق از نظر استعداد و نیروی انسانی ما اصلا خلأ نداریم و بچه های خیلی با استعدادی هستن که دارن کار میکنن. در زمینه انرژی خورشیدی خیلی شرکت ها هستن که دارن سلول های خورشیدی رو تولید میکنن و حالا طبق فرمول های خودش به فروش میره و بهره برداری میشه. انرژی دیگه ای که داریم توربین های بادی هستن که حالا احتمالاً توی منجیل و رودبار حالا خیلی از دوستان دیدن توربین ها داره توی شرکت های بزرگ کشور خودمون تولید میشه. برق زمین گرمایی یا ژئوترمیک داریم که توی منطقه اردبیل مثلا نیروی شما داریم. آبهای گرم زیرزمینی در واقع از انرژی اون استفاده میشه، به
از گرمای اونا تبدیل میشه به انرژی الکتریسیته.
بله، به این شکل که یه سری لوله، خیلی ساده بخوام بگم، یه سری لوله به اعماق زمین فرستاده میشه، به واسطه گرمای اون آب گرم میشه، تبدیل به بخار میشه، توربین چرخونده میشه و برق تولید میشه.
انرژی بخاره دیگه.
انرژی بخاره، ولی منبع گرماش گرمای زمین هست. انرژی بایوگاز داریم، گازهایی که گاز متانی که از منابع فاضلاب تولید میشه، سوخته میشه، میشه ازشون استفاده کرد. همین شکل از انرژی رو میشه از محلهای دفن زباله به دست آورد. انرژی امواج هست، امواج دریا که میشه ازش استفاده کرد. خوشبختانه اکثر اشکال انرژی پاک رو ما توی کشورمون پتانسیل استفاده ازش رو داریم و اگر این تغییر نگاه صورت بگیره من آینده رو در این زمینه خیلی روشن میبینم. از نظر
بذار یه چیز رو بگم، این تغییر نگاهه امیدواریم که اتفاق بیفته.
بله.
اما اگر از یه مسیر دیگه ای بریم، ببینید مثلا برای ما در طراحی ها و معماری های بعضی از ساختمون ها در دنیا میبینیم که از سطح پشت بامش استفاده میکنن که انرژی خود ساختمون رو از طریق پنل های سلول های خورشیدی بتونن تهیه بکنن که یک به هر حال مدار بسته ای داشته باشن و نخوان از انرژی شهری استفاده
کنه.
اگه این گسترش پیدا بکنه، فرض بکنیم در ایران هم گسترش پیدا بکنه، مثل همین چراغ های چشمک زن علائم رانندگی هست توی سر پیچ‌ها یا معمولا بیرون شهر هستن. بله. به خاطر اینکه هزینه سیم کشی بالاست، یه پنل خورشیدی گذاشتن اون بالا و انرژی خودش رو داره تامین میکنه، احتمالاً یه باتری هم هست برای اینکه شب بتونه این کارو بکنه. اگه این گسترش پیدا بکنه، فارغ از نگاه کلی و استراتژیست بالا دستی ها، آیا باعث نمیشه که این نگاه از پایین تزریق بشه به بالا و این اتفاق بیفته؟ شاید زودتر به نتیجه برسیم.
کاملا درست میگید. یه بخش قضیه اینه. من توی پرانتز یه اصلاحیه روی حرف خودم بزنم. ببینید، خیلی جا هست که ما اصلا دسترسی به انرژی برق به صورت ارزون نداریم. یه روستای چند خانواریه که در واقع تأسیسات انتقال برق بسیار توش هزینه بر هست.
به صرفه نیست.
به صرفه نیست. میان با استفاده از همین سلولا برق روستا رو تامین میکنن. داریم، ما توی کشورمون نمونه هاش رو داریم و امیدوارم که گسترش پیدا کنه. این گسترشه به قول شما میتونه یک تزریق تفکر از پایین به بالا باشه. و بحث دیگه ای که هستش، من خواهش میکنم از همه هموطنایی که دارن برنامه رو گوش میکنن، ما این فرهنگ رو باید توی نسل جدیدمون به بچه هامون القا بکنیم. این که انرژی چقدر ارزشمنده، این که چراغ چرا باید خاموش بشه، چراغ اضافه توی خونه، چرا تلویزیون نباید بی خود روشن باشه، این که چرا ما باید توی زمستون پنجرهامون رو ببندیم. این فقط بحثش صرفه‌جویی توی هزینه گاز من نیست. من اگه بچه ای رو تربیت بکنم که دید درستی به انرژی داشته باشه، این فردا که مدیر شد رفتار درستری با انرژی میکنه و سرزمین ما رو میتونه حفظ بکنه از آفت اسراف
و فرهنگ سازمانی اون کارخونه رو به شکلی میبره که کمترین میزان انرژی رو داشته باشه و بهترین و بالاترین بهره بری.
دقیقاً همینطوره. ببینید، توی جوامعی که این فرهنگ سازی صورت گرفته، مثلا توی کشورهای حالا خیلی پیشرفته تر، شما میبینید که از بادی که کنار اتوبان ها هست انرژی دارن میگیرن،
از سرعتگیرایی که توی به هر حال جاده هستن این رو تبدیل به انرژی میکنن و برای خود چراغا استفاده میکنن.
دقیقاً همینطوره. حالا از همه چیز اینا انرژی میگیرن، جوری که الان مثلا لطیفه شده. یکی از دوستان من هست، من وقتی که به یادش میافتم سریع توپق میزنم. یعنی اگه تو ژاپن بودیم از این توپقای من میتونستن برق تولید کنن. نمیدونم وقتی من باش صحبت میکنم اینقدر براق میشه که ببینه من چه سوتی میدم که من اعتماد به نفسمو از دست میدم و توپق میزنم. اگه توی ژاپن بود احتمالاً مثلا از این توپقا میتونستم برق تولید بکنم. ما یک سری هزینه داریم بهش میگن هزینه اجتماعی. یعنی من اگر دارم برق پاک تولید میکنم، فقط نباید به هزینه نگاه کنم، باید نگاه کنم هزینه بیمارستانی که در اثر بیمار شدن کسی که گاز سمی رو استنشاق کرده هم توی این میبینم.
ما اینا رو نمیبینیم.
ما اینا رو هزینه اجتماعی پروژه ها رو متاسفانه
یا میبینیم ولی توجه نمیکنیم.
دقیقاً همینطور، اعمال نمیکنیم.
به نفعمونه دیگه. به هر حال چند سال من مدیر هستم،
بهتر خودمو درگیر
کنم. آره دیگه، یه آمار مثبتی بدم که به هر حال اگه قراره از اینجا این مدیریت برم یه مدیریت دیگه، یه آمار مثبت داشته باشم. حالا اگه مشکلی هم اتفاق افتاد، برای مدیر بعدی من میاد اون حتما حلش میکنه. اون مدیر هم همین فکر رو داره برای مدیر بعدی و این اتفاق
افتاد. الا ماشاءالله.
متشکرم. خیلی مباحث طولانیه و خیلی گسترده است دیگه، وقت برنامه خیلی کمه. متشکرم علی مونگزی عزیز، کارشناس فعال در حوزه محیط زیست. متشکرم که امروز همراه ما بودید. در هفته آینده در باره موضوعات مختلف در رابطه با جغرافیا و محیط زیست با تو گفتگو خواهیم کرد.
خیلی ممنون از شما و شنونده‌ها که برنامه رو شنیدن.
متشکرم. وقتت بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
سی دقیقه با تازه های علم. مرورگر ده پنجاه و پنج. از رادیو سبا. ممنونم که مرورگر 1055 امروز رو شنیدید. امیدوارم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با موضوع محیط زیست تقدیم به شما شد. تب‌های مختلفی رو در این مرورگر باز کردیم یک به یک، با موضوع اصلی انرژی البته در صفحه اصلی که همراه ما علی بنگزی عزیز بود که هم خودش نویسنده است و هم کارشناس فعال محیط زیست. من محمد امرایی به اتفاق علی بنگزی و همچنین صاحب عظیمی علی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
درود بر شما مخاطبان عزیز و محترم رادیو سبا. رسیدیم به ساعت 16. دعوت میکنم همراه بشید با تیم برنامه زنده ترین ها که از خاطر انگیز ترین انیمیشن ها با شما عزیزان سخن خواهند گفت در حدود 60 دقیقه. با هم بشنویم.
موسیقی من شاهین جمشیدی در این برنامه قرار ترین ها رو معرفی کنم، ترین هایی تو حوزه های مختلف از دنیای واقعی تا فضای مجازی. پس اگر شما هم مثل من به ترین ها، حالا چه بهترین و چه بدترین، علاقه مندین، به برنامه ترین ها خوش آمدید.